بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مناهج، استاد موسوی، تاریخ 3 اردیبهشت 1402.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اجعل ولی کل فرج اجعلنا خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خب رسیدیم به بحث جامع. جامع چی؟ جامع صحیح و عام. خب مفهوم مشترکی میخواد هم صحیح و شامل بشه هم عام. ما یه جامع صحیحی داریم، یه جامع عامی داریم. خب که اینجا امام گفت هم کسی که صحیح میگه باید یه جامعی رو درست بکنه، همه افراد صحیح و شامل بشن، در مقابلش هم یه جامعه عمی داریم.
دو تا جامعه.
بله
جامعه.
مثلا شما نماز قصر و نماز تام و هر دو رو باید چی بدونی؟
صحیح.
نماز صحیح بدونی دیگه. حالا فرض کنید یه نفر مستره تو هواپیما، پشت به قبله، بدون رکوع، بدون سجده تام به نماز میکنه. رکوع میکنه ولی سجده، یعنی اصلا ولی به تام نیست. وقتی شما میگید نماز تام الاجزاء و شرایط، باید حتی این نماز مستر رو هم در نظر بگیرید. نماز تام الاجزاء و شرایط عشا که 4 رکعته رو طرف رفته چند رکعت خونده؟ 2 رکعت خونده، چون قصره. این هم باید شامل بشه، این هم باید بشه نماز عشا. یعنی تصویر جامعه قدم ساده نیست، چون تصویر مکانیکی ما مخاطب از جامعه بکنیم که صحیح اجزا، همه اجزا رو قشنگ. یعنی ماهیت، یک ماهیت، اون تصویر ماهیت خارجیه که داریم خیلی تصویر سستی میشه. اصلا احساس میکنی که همه چیزش به هم بره. اون آدمی که ذهنش عادت کرده به فهم پدیده‌های حقیقی نمیتونه کنار بیاد.
میگم نواز اون مرز بی خود جامعه میاد، جامعه حقیقی، جامعه خودی، جامعه انتظاری.
آفرین.
سر جور جامعه بررسی میکنن که اسم جامعه رو بشن.
تو نموداری که کشیدین دیروز اونجا لابد دم تصویر جامعه خیلی نیاز به تصویر جامعه احساس میکرد، یا تو اون تیپ هاش انتهای تیپ شاید یه تصویر جامعه شد.
آره دیگه، مخصوصا
بر اون یه نموداری هم هست، یعنی یه جایی واقعا ابهام داریم.
آره ابهام چیه؟ من میخوام بگم توی بحث‌های اعتباری باید ابهامو جزء از واقعیت بدونیم. مفاهیم عرفی دایره‌های مبهم داره، دایره‌های صدق ابهام مبهم داره، دایره صدق قطعی داره، دایره صدق ظهوری داره. سعی نکن مثل مفاهیم فیزیکی، اصلا مفاهیم فیزیکی هم بیاد رو زمین نبینه، سعی نکن مثل مثلا یه پدیده مکانیکی قشنگ یه مرزی بذاری این ورش و اون ورش از هم صرف جدا بکنی فکر کنی همه چی واضح میشه. نه، این کار رو بخوای بکنی با یه چارچوبی رو تحمیل کردی به حوزه استنباطات عرفی که بر نمیتابه این نوع وجود. این وجود وجود اعتباریه، تو اون قالب اساسا جا نمیشه، تو اون چارچوب اساسا تحلیل نمیشه کردش. حالا شما بیا بگو جامعه است. حالا یه عده میگن جامعه ذاتیه، جامعه مقولیه، جامعه عنوانیه، جامعه وجودیه، الان از اینجور بحثا پیش میاد دیگه. حالا ببین این جامعه چیه. امام جامعیت رو اینجا میخواد با چی درست بکنه به نظرتون؟ امام میگه جامعیت، هویت جامعیت اون هیئت اتصالی است، میبره رو هیئت، صورت، صورت نهایی اتصالی. اساسا این صورت هستش، این هیئت اتصالی است که محوریت پیدا میکنه تو وحدت بخشی، که این اون صورت متصله است که یک وحدتی داره و اون وحدت یه معنایی رو حیات اتصالی
یه
چیزی
باید باشه که هم
نماز
درست
در بیاد توش هم جاهدی. حالا میبینیم، یعنی شما الان هیئت که گفتی دیگه از اجزا چیکار شدی؟ جدا شدی ها؟ هیئت اجزا مونده که در هیئت میشه یا هیئت مونده که در اجزا میشه؟ چرا اجزا رو نگرفتی هیئت رو گرفتی؟ اینا خیلی مسائل مهمی ها. وقتی هیئت میگه اجزا رو دیگه نمیگی، مرجعیت داری میدی به هیئت. بقیه معمولا تلقی چی داشتن؟ جزء و شرط. یعنی میگفتن نماز تام الاجزاء و شرائط. امام میگه اصلا کلا تام الاجزاء و شرائط رو بذار کنار، یه هیئت ترکیبی است نماز. نماز یک ازش بپرسید نماز چیه، اون طرف میگه نماز یعنی مجموعی از این اجزا و این شرایط. میگه این مجموعی اجزا و این شرایط رو بریز تو دیگ همش بزن تا دلت بخواد چیز نیست میتونه از پیش در بیاری. میگه نماز نشو، نماز یک هیئت اتصالیه ترکیبی، یه هیئت اتصالیه است. این هیئت اتصالیه بهش میگیم نماز، نه به اجزا نه به شرایط. این شو خیلی دستت باز میشه. هیئت اتصالیه قابلیت مانور خیلی زیادی داره. ما
تو نمیدونیم اجزا رو که آقا این جز نباشه نماز باطل میشه، حالا هم بیشتر میشه نه، با دلایل دیگه داریم متوجه میشه. آقا وضو نباشه چی میشه، حالا هم دیگه نباشه، تحبیل نباشه، رکوع نباشه چی میشه. حالا این تصویر جامعی که هم داریم درست میکنیم هم مثلا یه چیزی بعد از همه اون عدل نست.
بله.
و عملا شاید بگیم فایده ای که ما داریم بعدا میخوام بگیریم همه رو عدله است. این تصویر جامعه
این که این بحث برای ما ثمره عملی نداره رو امام اول گفت.
یه بحث ثمره عملی، این بحث همه چیز برای ما واضحه.
خواهی دیگه
ما به وضوح نماز صحیح چیه،
ما به وضوح داریم به اون کسی که نماز خونده و یکی از سجده‌هاشو به جا نیاورده یا نماز خونده طهارت نداشته میگیم نمازت باطل. و کلمه نمازت یعنی اطلاق نماز کردیم، هذا الصلاة باطل. تمام.
و میگم حتی اینم هست که نماز باطل میدونیم چیه، نماز صحیح میدونیم چیه، و حالا دنبال حد گذاریشیم که ما چی بیوری فهمیدیم این نماز صحیحه.
اون که معلومه اونا محکم شعریش بازه. حالا دعوا سر اطلاق لفظه نماز به اون کسی که نمازش باطله. میگه آقا به چه درد من میخوره آخه؟
خب الان میخواد بفهمید چی بیوری میفهمید نمازش صحیحه دیگه. اما میگه اگه این
هیئت
متصله رو داشت
نمازش صحیح. نه اونو تو احکام جزئی شرعی همه همین میگن، یعنی آخرش فتاوای ما با فتاوای آقای سر هیئت اتصالی که فرق اون اونم همین دارن میگن.
چرا دقت نداره؟
بس بس فلسفی کلا تو شناخت این حقیقت اعتباری که اسمش هست نماز. نماز چیه واقعا؟ نماز چیه؟ نماز مجموعه از قیام، رکوع، سجود، تکبیرات الاحرام اینه. یعنی این چند تا جزء کنار هم دیگه قرار بگیره میشه نماز، به علاوه یه سری شرایط. امامی به این نماز نمیگن، میگه نه یک جامعه وجودیه. یه عده میگن جامعه مقولیه، ذاتیه، یه ذات دنبال ذات میگرده. یه عده دنبال یک حقیقت جامعه عنوانی میگرده. یه عده میگن جامعه وجودیه و منظورشون از وجود وجود چیه؟ خارجیه. اگر حرفای قبلی ها رو قواعدش رو در نظر بگیریم چرا دیگه اونا میگن فلسفه از چی صحبت میکنه؟ از وجود به ما؟ از موجود به ما؟ سلام علیکم. از همه موجودات بله، ولی از حیث وجودیشون نه از حیث جزئیات. نه مثلا شما الان از وجود ذهنی در فلسفه بحث میکنی میگه آره، ولی نه از حیث وجود ذهنیش، از حیث وجودیش. خب یعنی زاویه دیده به ما و موجود داریم و ازش بحث میکنیم. وارد جزئیات روانشناختی جامعه شناختی اونجا بشیم، نه اونا رو دیگه من کار ندارم با عنوان فیلسوف بهش. اینجا هم همین از سوال اینه، آیا فیلسوف از وجود اعتباری هم بحث میکنه؟ بر اساس مبانی آره، از وجود اعتباری هم بحث میکنه.
نکرده
چون وجود اعتباری رو خیلی نمیشناخته. در اون حدی که میشناخته بحث کرده، مثلا وجود لفظی رو در موردش بحث کردن. چون ما پدیده‌های اجتماعی، پدیده‌های اعتباری، پدیده‌های خارج از حوزه حقیقت شیء خارجی یا حقیقت متعالی معنایی یا حقیقت‌های ذهنی خارج اینا رو هنوز وارد دنیای فلسفی به شکل پرنشونما نکردی. بکنی ایشونی بحثشون میکنه. یعنی فلسفه مثل یک ابزار به یک معنا، فلسفه ابزار نیست، ولی مثل یک ابزار مفهومی ساختیافته یه که اینو بیاری تو این وادی، این موضوع رو بهش بدی، یعنی این وجود رو بهش بدی، وجود اعتباری رو، میتونه باز تولید بکنه خودش رو تو این حوزه، اون ساحت. سخت نیست براش، سخت نیست، یعنی محال نیست به تعبیر. سخت هم چرا؟ چون یه پدیده جدیده، دشواری خاص خودش رو داره.
این
کارو
فلسفه نکرده، بعد اصولیون کردن دیگه.
بله اصولیون کردن چون ولی بدون تن، بدون
فیلسوف مثلا اینجا کار درست نمی‌کرد، باید اصولیون
نمیتونست بکنه. فیلسوف اساسا دسترسی به وجود، به ماهو وجود وقتی پیدا میکنه که اون اندیشمند و دانشمندی که به شکل اولی یعنی مطالعات درجه یک داره میکنه، حجم مطالعاتش به سطحی برسه که زمینه تعاملات فلسفی فیلسوف رو فراهم کنه. یعنی اگر دانش و اصولی ما به این نقطه دارای اتصال به ادبیات فلسفی نمیرسید، ما الان نمیتونستیم از این حرفا بزنیم. اگر که اون اندیشه اصولی ما انقدر توسعه پیدا نمیکرد که ما بتونیم با ادبیات علوم اجتماعی ارتباط بگیریم، اصلا امکانه، یعنی شما مجبور بودی فلسفه رو بذاری کنار بری علوم اجتماعی بگی دیگه. بعد ادبیات خودت شکوفایی پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و ظرفیت مفهومی شکل بگیره درش که بتونه هضم بکنه.
حالا من اتفاقی که الان داره میفته شاید من خارج از فلسفه، ولی اتفاقی که الان داره توی اعتباریات میفته اینه که این طرف اصولیون متوجه شدن ما یه چیزی به اصطلاح اعتباریات نیاز داریم، ازش بحث کنه، ولی خلیل باش هم اینجا هست. ولی از اون طرف هم یه فلسفه هست که آمادگی قبول داره، یعنی دیگه نه مثلا من از اعتباریات میتونم بحث بکنم و اینها اصلا تو حوزه فلسفه مضاف به معنی که چیزی بیرون از خودم تعریف کنم تعریف نمی کنم.
نه یه وجوده، یه وجوده،
خب
یک نحوه وجود دیگه.
نبوده دیگه. این نبوده.
نه اینو قبول دارم نبوده. لذا حالا سوال اینه آیا این بحث ها رو میشه الان برد توی فلسفه کسب؟ اصلا درسته این راه برد که این بحث ها رو جدا بکنیم بریم تو فلسفه این بحث ها رو بکنیم؟ من مخالفم، به دلیل اینکه همچنان ما نگاه درجه یکمون باید متصل به نگاه درجه یکمون باشیم تا بتونیم نگاه درجه دوی فلسفیمون رو بارور بکنیم. شبیه اون کاری که اینو از تمام کنم، شبیه اون کاری که ابن سینا با استفاده از بحث های مربوط به طب و ریاضیات و غیره کرده. یعنی باید نگاه درجه یک که نسبت به دانش زنده باشه تا بتونی نگاه درجه دو رو بیاری.
اونجا طبی بود، خود ابن سینا تونسته از این ور امتداد
بده. بله طبی نبود نمیتونست، طبی نبود نمیتونست،
مسئله براش واضح نبود.
کما اینکه صدرا مثلا واقعا اون عوالم دانش درجه یکی که صدرا درک کرده قدرت داره میده به فلسفهش که پیش بره که هیچ ارفانه
آن
درگاهی
فرام هم این فلسفه توی فلسفه مضاف که بحث میگردنشون حرفشون این بود که این تقسیم بندی مطلق و مضاف که شما دارید اینطوری نیست که شما مطلق و وقت بذارید میکشید به فضای مضاف
اصلا
از فضای مضاف
برید. انضمامیه، به شدت انضمام. لذا بنده همچنان مدافع همین کاری هم که امام کرده. امام نرفت تو اسفارش این بحثا رو بکنه، تو علم و اصول بعد شروع کنی به اندیشه فلسفی تولید کرده. فلسفه فیزیک تو فیزیک تولید میشه نه تو فلسفه. اما یا فیلسوف باید بیا توی فیزیک ذره نظر بکنه. فلسفه علوم اجتماعی تو علوم اجتماعی متولد میشه، اما یه فیلسوف باید بیا تو علوم اجتماعی. ما این کارا رو کردیم ها دوستان، تو خیلی جلو رفتیم. یعنی ما الان فیلسوفان صدرایی داریم که علوم اجتماعی خوندن، ته همه نظریات در آوردن، دارن حرف فلسفی میزنن تو علوم اجتماعی. از صد تا موشک اینا قدرتمندتره. آینده دنیا رو این معلوم میکنه. خب ولی خب بریم یکم ببینیم بقیه چه گرفتاری هایی داشتن وقتی این ارزدار فلسفه.
الان این فضای
ارتدایی
و اینا رو آخرش هم از آقا از بقوان چیز میکنه.
نه آقا به مجموعه حکمت هم گفته
بریش نگرفتن
نه یک واقعا زحمت های کشیدن. خب ولی یه بالاخره کاهاجایی از اون پران مجموعه حکمت دیگه ایشون هم در نظر بگیرید، آیه مصباح مجموعه حکمت بود، آقای مثلا آقای عرض محضرتون صادق رشاد مجموعه حکمت دیگه. اینا نگاهی درجه دو دارن جدی، واقعا دنبال امتدادن. اما من یه نقدی که دارم به این تلاش ها، نه فقط فقه، من میگم امتداد در حاشیه دانش درجه یک فتید میاد. شما که متصل نیستی به اون دانش درجه یک نمیتونی. آقای پارسانی چرا میتونه فلسفه علوم اجتماعی بگه؟ چون جامعه شناسه. کسی که فیزیک دان نباشه نمیتونه در مورد فلسفه فیزیک اظهار نظر کنه. ولی برای شروع خیلی خوبه. یعنی یکم زبون فلسفه رو دیگه از اینا دارم باز میکنم. خوبه زبون فلسفه رو باز کردم.
در آخرش هم ابتدات کرد فیلسوف هنر و فیلسوف هنر میخواد.
نه ما هر دوشو لازم داریم. یعنی شما تا فیلسوف هنر نداشته باشی فقه هنرت ابزاری نداره برای تحلیل ادبیات سازی توسعه. هر چقدر اینجا ابزار ساختی قدرت داری میدی به این که من بتونم تکلیف خودم رو با این هنر معلوم کنم، بتونی لایه لایه کنی، بتونی تفصیل بدی، بگی نگاه کن اون چیزی که بتونه بخواد این جنس مفهوم رو با این جنس تمثیل و این مدل صورتگری بیاره رو من اجازه نمیدم. ولی اینو با این مقدمات وقتی الان شما کلا میگید تصویر زن، تصویر فلان، چهار تموم شد تکلیف تو در مورد هنر تجسمی با چهار تا خط معلوم کردی. اگه این چهار تا خط تبدیل به حجم بالایی از مفاهیم بشه 300 تا مفهوم داشته باشه اینجا، بعد شما میگه خب اینو چه کار میخوای بکنی، اونو چه کار میخوای بکنی، حکم فقهی فرق میکنه دیگه. وقتی که حتی تحلیل های کلانه در مورد این حوزه، حوزه موضوعی، این وجود
خودم آجا با همین تحلیل شما فهمیدید متکفل امتدادات دانشی ما بازم فقه
متکفل امتداد بر عملی
دیگه.
آها اینو بگیم اون چیزی که باید اینو تبدیل به برنامه عملیاتی کنه و تکلیف مملکت رو معلوم کنه و زیست اجتماعی رو سامان بده چیه؟ فقه. فلسفه امکان ساماندهی زیست اجتماعی رو به شکل عینی نداره. میتونه اتمسفر بسازه، میتونه یک جهت کلان معلوم بکنه.
با مسئله عینی فقیه درگیره.
بله.
اینا حالا میاد مثلا میکشه به اون کشوانا، یعنی اگه ما اون قاعده رو بکنیم پیاده کنیم با طرف تو فضای موضوع متمرکز باشه و بعد بیاد بکشه سمت فضای مطلق استفاده بکنه، اون کسی که با ذات هنر درگیره اون فقیه که میخواد توی هنر فتوا بده، بعد حالا همون باید بیاد بکشه حالا کشوانا فلسفیش هم تمام.
ما فعلا با توجه به وضعیت پر مؤلفه‌ای که داریم به نظرم ما هم فیلسوف مضاف میخوایم، هم فقیه مضاف میخوایم، هم فیلسوف مضاف در حوزه اضافه میخوایم، هم فیلسوف مضاف در حوزه مطلق میخوایم. این بخش ها هنوز به هم دیگه نرسیدن. به عبارت این مثلا این تونل ها رو باید از چند طرف شروع کنی به کندن تا یواش یواش اینا به هم دیگه برسن. بعدش که به هم دیگه رسید اینجا میای یه دستگاه رو میدازی از اول تا آخرش رو آسفالت کنه، از اول تا آخرش رو الان فعلا ما باید یه سری نقاط رو معلوم کنیم، از دو طرف تلاش کنیم به هم دیگه برسونیم. نمیشه چون
بیشتر فلسفه
اونو توضیح
میکنن، بیشتر تجویز میکنن.
هیچ توصیفی بدون تجویز نیست، هیچ تجویزی هم بدون توصیف نیست. خب من این تقریر رو نمیپسندم، تقریر بنده اینه. ما تو حوزه فلسفه نگاه فلسفه و کلام نگاه کلام داریم که میتونیم این نگاه کلام رو راهبردی کنیم. به عبارت دیگه میتونه فلسفه شما جهت‌دار باشه، میتونه فلسفه شما نگاه راهبردی هم داشته باشه. اینجا که بخواد نگاه راهبردی داشته باشه باید هویت کلامی پیدا بکنه به ناچار. خب یعنی تا طعم کلامی پیدا نکنه نمیتونه ناظر باشه به صحنه. راهبرد کلام تو این معلوم میکنه، ولی راهبرد کلام کافی نیست. باید شما بتونی وارد عملیات بشی و حجم زیادی از جزئیات و مورد ملاحظه قرار بدی و آخرش بگی که خب حالا نگاه کن، 4 تا پهباد و 5 تا موشک بالستیک، 30 تا موشک بالستیک می‌فرستی، 6 تا کروز می‌فرستی، اینجوری هم می‌فرستی، قبلش هم چیزی رو اعلام می‌کنی 12 صد. خیلی جزئیات می‌خواد. زیست عمومی اجتماعی نیازمند به تدبیر پرمؤلفه است. این تدبیر پرمؤلفه دیگه کار فلسفه نیست، کار کلام هم نیست، کار خود فقه. ولی
فقه هم نیست، کار کنشگره. در فقه هم میتونه خودش کنشگر نباشه، آنها انتظاری برخورد
نمیتونه. مشکل اصلی همینه دیگه که
فقط میخوام وظیفه عملی رو مشخص بکنه یا نه.
خب داره مشخص میکنه، کاملا انتظاری دارم
وظیفه عملی.
نه اون مشکل همینه دیگه، اون فقیهی که منعزل از نتایج کارکردی فتوای خودش داره فتوا میده، حداقل میتونم بگم که فتوای نهاییشو نداده.
الان
دارم
میدم آقا داره چجوری چیز میکنه. خب آقا دارم کنشگره، من حرفم نمیده.
نه بقیه فقها واسطن تا استفتا بشه ازشون، ولی کسی که داره مملکت وقتی استفتا میشه قشنگ ناظر به اون مسئله که ازت پرسیدم باید بدونی اونجا
الان تو بانک مثلا باشه.
نه الان استفتا ازش میکنه باید واقعا متناسب با اون سوالی که کرده جواب بده. جواب اشتباه بده خب تو که
جواب میده، ولی جوابش کاملا کتابخونه‌ایه.
جواب غلطه. خب جواب غلطه چون جواب غلطه.
خب ولی ادعاشون فرقشون
نه غلطه دیگه. چرا؟ چون موضوع اون کسی که میگه آ طرف میگه که آ من رفتم یه همچین کالای رو خریداری کردم، بعد با این کالایی که خریداری کردم همچین کار رو انجام دادم، اشکالی داره یا نه؟ طرف میگه نه خریداریش اشکال نداره، فروشنده تمام خلاص. بابا این طرف اصلا این کالا رو حق نداشته بخره، اگه خریده این داره سر کلا میذاره، نصف ماجرا نگفته.
این چی دنده است که صرفاً فقه حاصل بشه؟ نه، این باید طرف کنشگر هم باشه که فقهش فقه پخته‌ای بشه. من حرفم اینه، یعنی علاوه بر فقه و فلسفه یک کنشگری، یک ورود در
من میخوام بگم فقیهی که میدان اون موضوعی که میخواد حکم شرعی در صادر بکنن نمیشه حق فتوا دادن نداره. شیخ انصاری قشنگ میدونه داره در مورد چی صحبت میکنه که میره بیع و تعریفشو عوض میکنه تا معاتاد رو درست بکنه، تا روایاتو داره میبینه. یه آدمی که صحنه معامله و تجارتو داره میبینه میگه این مدل فتوا دادنای ما داره فقه و عزیست عمومی اجتماعی دور میکنه، حوزه معاملات دیگه دست من فقیه بهش نمیرسه، مردم اصلا کلا یه جور دیگه دارن تو بازار زندگی میکنن. بعد من بیام یه فتاوی بدم که اصلا عهد بوق و دوغم باهاش زندگی نمیکنه، این چه وضع فتوا دادن؟ خب بعد بهش میگه که خب روایات نمیسازه. میگه روایات نه، روایت کی گفته؟ روایت اتفاقا میسازه. خب میگه فتوا با بقیه اشتباه فهمیدن.
مثلا قدیم همین باب بوده، در طرف چاه میکنده
از زندگی میکرده مثل بقیه دیگه. خب ما زندگی شهری داریم اینجوری نیست. ما طرف زندگی غیر شهری داشته باشه، خودش گاب داره، خودش گوسفند داره، خودش مثل بقیه مردم داره زندگی هایی که همه مردم تجربه میکنن تجربه میکنن. ما هم زندگی شهری رو مثل بقیه مردم داریم تجربه میکنیم دیگه، فقط کافی ذهنمون رو نبندیم. نه، فقیهی که میدان اون حوزه‌ای که میخواد در موردش اظهار نظر بکنن نمیشه تا حق فتوا دادن نداره.
ولی حسشو اینه که فهمیدن تو موسیقی مثلا حسشو چیه؟
تکرار میکنن یه جمله بلده همون رو تکرار میکنن. مثلا ازش استفتاهم فارسی دقیقا متن همون چیزی که توی رساله عملیش همونو میاره. ولی اون که ولی همه جواب استفتاها اینجوری نیست. بعض وقتا طرف تو جواب استفتاها مجبور میشه که ناظر به موضوع حرفی بزنه، نمیتونه همینطوری اظهار نظر کنه. و اونجایی که طرف باید بدونه اون استفتا کننده داره صورت مسئله رو درست تقریر میکنه
یا غلط. یا ایده میگن به ما رفتی نداره، تو صورت مثلا رو تغییر کن، هر جور صورت مثلا رو تغییر کردی من جواب دوام میدم. یه صورت یک جور تغییر میکنه جواب مثبت میگیره، یه جور تغییر میکنه جواب منفی میگیره. یا ایده اینجوری دارن میگن، میگن بستگی داره چجوری صورت استفتا رو بپرسی.
یه کاملا میشه بازی.
بله، به این فقه که اینجوری بخواد بره. شیخ انصاری فقهش اینجوری نبود.
خب
شیخ انصاری ما نستاده بود تا بقیه تکلیفشو معلوم کنن. اون رفت وسط بازار، دید معاملات مردم اساسا از این جنس نیست. خب آقا مگه تو بیع چجوری تعریف کردی؟ الایجاب و القبول الدالان علی ایجاب قبول نداره. گفت اصلا کلا خب میگه ایجاب قبول بذاری کنار، اصلا عقد رو اینجوری تعریف کردی، عقد شد الایجاب و القبول الدال علی من فیچی. گفت اصلا کلا معنی عقد رو عوض میکنه.
پس
چه جرأتی
کنشگر شده تو این
آها
کنشگر.
آره دیگه، فقهایی که قلن همشون همینن. فقیه که قله است رفته زیست اجتماعی رو سامان بده. من دغدغش ساماندهی زیست اجتماعی. اگه شما می‌بینید شیخ انصاری در مقابل یه سری از فرهنگا تو مکاسب محرم معلومه یه جوری چیزی رو ایستاده، یه چیزی رو خیلی اساس نشون نمیده خودش، یه جوری مثلا کوتاه داره میاد. کلا میگه با آبه کنین قصد سختی نگیرید. قضاوت اجتماعی داره دیگه، قضاوت اجتماعیش هم قشنگ تو فقهش مشخصه، تو فتاوایی که داده، توی عدم ورودها و عدم ورودها، حساسیت نشان دادن ها و ندادن ها. پس بنابراین همه این امورات کنار هم دیگه هست. بریم سراغ این لزوم تصویر جامع. لا بدل سعی و امیر اینو خوندیم. ما هم الان بیان جناب محقق خراسانی رو بخونیم در مورد جامع صحیح.
الرابعه فی لزوم تصویر جامع لابد صحیحی و اعمی من تصویر جامع بعد وضوح فساد خصوص الموضوع لن فی الماهیات المعبوده او تعدد الاوزان به اشتراک لفظی فلابد من بیان موقیر او یمکن آن یقاب. فمن الجوامع المتصورة للصحيح ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله قال، ایشون گفته که لا اشکال فی وجوده بین افراد صحیحا و امکان الاشارة الی به
خواص. لا اشکال فی وجوده، وجود چی؟
جامع.
وجود جامع. خب این وجود جامع رو چجوری پیداش کنیم؟
و اشاره به خواص و آثارش. فإن الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر کل فیه بذلک الجامع.
یعنی این جامع و ایشون چجوری داره میفهمه؟ چه تلقیه هست؟ میگه اینها یک جامعی هست که وجود داره، یعنی حقیقت وجودیه ای رو میخواد تصویر بکنه بین همه این افراد و میگه خواستم برمیگرده به همین وجودی که بین اینا هست.
یه امری به ما شده، یه جامعه اینجا محفظ میشه که آثارش مثلا اینه که یه تکلیف ساقط میشه.
آثارش چیه الان میگه منظوری که از آثار؟
بخون. فعلا اشتراک فل اثر کاش کنند اشتراک فی جامع واحد یا اثر رو میکنه فیه رضاق کنند فیسه خود تصویر هم مسما به لفظ اصطلاح مثلا به ناهیت هم این فحشا جسگیه اصلا و ما هو معراج المؤمن و نحوه ما انتقام
و فیه اشکالش که بعد من کمون المقام موضوع انگل قاعدت العقلیه و انما موضوع اهل واحد من جمیع الجهات و الحیثیات انهو بناهن علیه یلزم ان تکون الصلاتو من متکسر الحقیقه. یه اول که ما که مثلا موضوع بحث ما مقام ما خود موضوع برای قاعده عقلی باشه اینو ممنوع میدونیم، قبول ندونیم. بعد حالا قاعده عقلی بکنم منظورش همون فعیلت اشتراک فعیل اثر پاشه کنه اشتراک جامعه واحد باشه. فإن موضوع ما الواحد من جميع جهاد و الهیسی هست. موضوعش بگه واحد من جمعی جهاد و الهیسی هست. موضوع بحث هم حالا اشکاله هستش اینه که انهو بناهن علای بنابرای چیزی که آخون گفته یه زمان تکون استراد به
متکنی یا کنی میگه ایشون توی تلقی داره میگه وقتی که اثر واحد بود وجودم چیه؟ واحد حواس هست؟ یعنی اینو فهمیدین الان؟ اثر واحد؟ وجود واحد؟ اگه میگه بین همه نمازا همه نمازا تنها علی فحشا بنون کرد همه نمازا معراج امامه و نحوه ما پس معلومه وجود واحده که یک اثر واحد داره الواحد و لا یسترو قاده الواحد میگه اگر شما اثر واحدی رو داری میبینی داله بر چیه؟ وجود واحد این وجود واحد توی همه اینا هست رفاقه
اونه که اصله
شما همه تون کفایه خوندین؟ این موقعی که میخوندین همین قاده الواحدی که تو ذهن جناب آخونده این شکلیه احتمالا خودتون هم همین قبول میکنه الواحد هم. یعنی تو دل اینها ببینید یه تلقی تخیلی عرفانی هم پیدا میکنید تو دل اینها یک حقیقت واحدی وجود داره این اثر مالی چیه؟ حقیقت واحد هست چقدر قشنگ امام داره میگه اولا این قاعده عقلیه که شما میگی اصلا اینما موضوع ها الواحد من جمیع الجهات و الهیسیات آقا اصلا کلا تو رو خدا دست از در این قاعده الواحد بردار این حقیقت واحده از جمیع جهات و الهیسیات اصلا ما اون رو در مورد یه چیز دیگه بحث کردیم یه چیزی که تو میگی با تخیل داریم تفلسف میکنیم من زیاد دارم میبینم
بعد در مورد جامعه آجا ما بحث تو فلسفه داریم که جامعه یه خاصیتی غیر از یه اثری غیر از مجموعه آثار تک تک افراد داره
بعد ما اینو به کجا برمیگردونیم
جامعه
میدونی امام چجوری به کجا برمیگردونیم من جواب آخر اول دادم دیگه امام به چی برمیگردونه به هیئت میگه شما هیئت دست کم نگیر اون هیئت یک حقیقت وجودی است اصلا کسی که اعتباری کسی که وجود اعتباری رو بخواد درک بکنه باید قدرت هیئت رو درک بکنه میبینید دیگه تو لفظ هیئت محور قرار میگیره تو همه چی هیئت محور قرار میگیره چون صورته تو ادبیات فلسفی تو همچه قدرتی بهت میده دیگه صورت اون نقطه آخر اقتداریه که میخواد تحققی رو شکل بده خب میگه اصلا کلن این دست از سر این قاعده بردار سر خدا اول از همه اینو میگه بعد من اکان المقام حوزوان اصلا کلن اینجا ربطی به این قاعده نداره اینو بذار کنار بناهن علیه التزم ان تکونه خب
برابر
این حرف میشه از تناسلات و متکثر خدجه از سلات باید از یه حرفی مثلا متکثر ناشی بشه فین النهی عن الفحشا و معراج المؤمن و مقاربه کل تقی و عمود الدین اونا همشون امور میگه بابا اون بالفعل اول مقدس هم موضوعش اینجه بالفعل که بخوام بیارم اینجا این هر کدومش یه اثره یعنی معراج مؤمن تنها علی فحشا بن منکر اینه که مقرب و کل تر اینه که مثل هم نیست تنها علی فحشا بن منکر یعنی تو همین دنیا طرف چی؟ فحشا معلومه چیه؟ منکرات هم معلومه چیه؟ امور منکراتی؟ طرف مرتکب نمیشه کسی که اهل نماز خوندن باشه فحشا مرتکب نمیشه همین نمازش مانع میشه معراج مؤمن نه یعنی تو این نماز تو داری هی میری به عروج میرسی قرب مقرب کل تقی باز داره یک وجه دیگه از هویت تقوایی نماز و خودنگهداری نماز و مرد یا کسی که نماز تو نماز داره توجه پیدا میکنه خیالش رو جمع میکنه قدرت اصلی تقوا از اینجا شروع میشه میخوای متقی باشی؟ نماز بخون وقتی نماز بکنی حواست رو جمع میکنی کسی که حریف قابل خیال بشه توی نماز
میتونه آدم متقی باشه و مقرب بشه تو زندگیش بخواد. اینا هر کدومشون یه اثر عمود الدین، اصلا کلا عمود الدین بحثش اینا نیست، داره میگه آقا دین رو شما به عنوان یه پدیده گسترده در نظر بگیر، هر کدوم از این احکام شرعی یه نقشی دارن. پای نماز مثل پایه است، حکم پایه رو داره. آقا اینا یه اثر تحلیل بکنی عمیق بشه میبینی اینا اصلا حقایق متکثرن. میگه وقتی که بناهن الان این که این حقایق متکثره مشخص میکنه که هر کدوم از این حقیقت هم از یکی از حیثیت داره. وقتی نتایج متکثر شد به تحلیل فلسفی، یک هر حیثیتی یه نتیجه ای داره. یه حیثیتی نماز داره، واقعا هم این تحلیل مهمه. نماز با یه حیثیت خاصیش تنها عن الفحشاء و المنکر میشه، اون حیثیتش با اون قربان تقیش فهم میکنه، با اون مقرب کل تقیش فهم میکنه. یعنی حس تقوایی که نماز میده با اون هویت معراجی که نماز داره، با هویت تنها عن الفحشاء و المنکری که نماز داره، حتی با اینکه میگه آقا تقوا دیگه تنها عن الفحشاء و المنکر داره، نه اون فحشا داره میگه. فحشا نشان دهنده چیه؟ یک جور یک جنس حرام هاییه که تو محیط اجتماعی هم خیلی زشته مرتکب شدنش. یعنی داره میگه آدمی که نماز خونه دیگه اینجور کارها رو دیگه نمیکنه، اون آدمی که نماز خون نیست لاابالیه، مشروب هم میخوره زنا هم میکنه کار دیگه، ابایی هم نداره از این حرفا. ولی آدم نماز خون معمولا اهل فحشا نیست، خب چون هم نمازش مانع میشه. اون تقوا یه بحث اخلاقی عمیق داره، یه وجه دیگه این، یه حیثیت دیگه این نماز داره میگه. خب آقا نماز حیثیت های متعدد داره،
پس یه قاعده
هم باید، یه ترکیبی پیدا کرد، پس وحدت وجودی پیدا نگر که تو بقا یه وجود واحد حقیقی رو پیدا بکنی و بگی این آثار، آثار اون وجود واحده. اولا وجود واحده حقیقی نیست که، آثار متکثره، وجود هم چی میشه؟ متکثر الحیثیات میشه. خب بعد همه نماز هم که یکسان نیست، نمازی مقربه یه نماز طرف مقرب نیست، نماز معراجه یکی دیگه از آقا طرف من دیدم دیگه این طرف نماز بخونه فحشا مرتکب شده، حالا تازه بیا اینو جمعش کن مضافن
محمد. خب همه اینو به یه صلات میگن، یعنی یعنی همه این آثاری که میگن اصلا شما صلات خوف هم که بخونی این آثار بهش
مشککن وارد بشه بهش.
خب دیگه این دار به جامعه نمیشه،
یک جامعه وجودیه. الان میگه جامعه مرکبه، حقیقت ترکیبیه، در وجود واحد بسیط نیست. این چیزی که ایشون الواحد بخواه استفاده بکنه اصلا از این در نمیشه.
خب بود کار ندارم،
ها دنبال جا دنبال هویت وحدت بخش اگه میگردی، هویت وحدت بخش رو نباید ببری توی وحدت وجود بسیط، باید ببری توی وحدت ترکیبی. وحدت ترکیبی چجوری پدید میاد؟ این سوال مهمیه.
چی هست وحدت
ترکیبی؟ پدید ترکیبی پدید مرکب که وحدت نداره. پدید مرکب، بله پدیده مرکب در عالم وجود خارجی وحدت داره یا نداره؟ واحد پدیده مرکب مادی، پدیده مرکب
وجودش
چه کار داریم؟ ما در اون در تحلیل وجودی میکنیم پدیده مرکب در عالم حقیقت.
خودتون میگیم مرکب اصلا متناقضه،
مرکب نمیتونه وحدت داشته باشه.
این صندلی مثلا یک صندلی،
این اعتباره، وحدت اعتباری داره، وحدت حقیقی نداره. آه همین الان من پشت شروع میشم همه را آدم جدا میکنم در مورد ها. اما یه جای گیر میکنیم، آقا ما ها وحدت داریم، یعنی ما آدم ها
داریم
وحدتمون به چی مونه؟
خودمون یا بین همدیگه؟
نه نه نه، من وحدت دارم دیگه، من دست و پا و اینا رو آدم تیکه تیکه بکنیم که نیستم، اجزا مجموعی از اجزا نیستم، من وحدت دارم. وحدتم به چیه؟ به روح همه، نه به جسم. وحدت هم به معنامه، معنای حقیقی که دارم، یعنی یه روحی هست وحدتی داره میده، این اجزا و این اجزای مادی رو زیر وحدت خودش به استخدام خودش کشته. آقا الان دست من قضا طرف میگه آقا دستش رو کندن، آقا این دستش کندن، این پاشم کندن، این پاشم کندن، خودشه دیگه. حتی ممکنه طرف بعدن جراحی مغز بکنن، مغز هم بعدن یه مغز دیگه جاش بزنن، قلب بعدن یه قلب دیگه بزنن. هنوز نرسیدیم به جراحی مغز به این نقطه ها، ولی احتمالاً میرسیم، به نظر من میرسیم، بعید نیست.
یعنی قلب و اینا رو که همه رو میشه برداشت دیگه. خب مغز یه آدم دیگه که داره مرگ مغزی پیدا میکنه رو برده، خیلی کار سختی ها، یعنی بشه به این نقطه برزه دیگه فکر کنم
دستکاری میکنن تو نوروساینس.
آره یعنی نه مغز رو بخواه یه تکه مغز رو بخواه برده یه تکه دیگه مغز رو داره، هنوز همینجا هاش هم نمیتونن. ولی خب نه، بافت مغزی طوری هست که من تلقی میکنم که قدرت روحی انسان اینقدر بالا هست که بتونه یک ظرفیت مادی اگه در اختیارش قرار دادی بازسازی بکنه مغز خودشو، خود اون آدم بازسازی بکنه مغز خودشو. یعنی تحلیل های هستی شناختی بهم اجازه اینو میده که بگم آقا حتی مغزم، ولی خود نفسته که داره مغزتو میسازه، این نفس تو که داره قلب تو بازسازی می‌کنه، نفس تو که داره بافتای بدن تو. شما یه تیکه گوش فقط برمی‌دارید یه جای دیگه می‌ذارید اینجا، اون خودش بافتارش کار می‌کنه، ترمیم می‌کنه، توسعه میده، درستش می‌کنه،
بافت خودش می‌کنه،
خودت یعنی روحت که داره، نفست که داره اینو می‌سازه، جسم تو داره، اون وحدت داره این اعضا و اعضا رو، اون داره وحدت می‌بخشه به من. روشنه؟ اما صندلی چی؟ مؤسسه فوتوبه چی؟ کلاس فقه چی؟ کتاب مکاسب چی؟ وحدتش به چیشه؟
ما الان با اشاره با توی اون جامعه اشاره با معنا داریم.
میا کنیم معنا، من اگه خاطرتون باشه اوائل بحث اعتبارات یه بحثی در مورد معنا کردم تو بحث لفظ. معنا رو اصلا دست کم نگیر. من روح رو با معنا یکی گرفتم توی انسان تا راه باز بکنم برای یه چیز دیگه. شما یه هیئت ترکیبیه داره این صندلی. این هیئت ترکیبیه وحدت اعتباری داره پیش شما. شما ببین میگی چی؟ یه لفظ گذاشتی براش چی؟ صندلی. و براش معنایی رو در نظر گرفتی. این معنا هم چیه دوباره؟ یک معنای اعتباریه. وحدت این چی شد؟ اعتباری. یعنی همونطور که صندلی وحدت اعتباری داره، نماز هم وحدت اعتباری داره.
ما در نظر گرفتن همین یه حقیقت اعتباریه دیگه. نماز
حقیقت اعتباری هم کشف نیست، روح داره، چون ولی روحیه که خالقش انسانه، معنایی داره. معناش کیه؟ معناش کی داره خلق میکنه؟ انسان. این معنا میاد تو عالم خارج، تاثیرات خودشو میذاره رو نفس انسان، میذاره رو آدمای دیگه هم میذاره.
حالا اینا که بحث جامعه میکنن اشاره به همین نداره؟
شیخ خناوردی به دست آورده این.
نه
این اصلا کلا بهتر من بخوام باشم هم مثل امام خمینی میگم اصلا کلا
عرب صوم هم دقیقاً همین بحثا هست.
آره
یعنی این بحث آخر درس خارج
اصلا کلا اینا گیر، همه اینا گیر، همه این حضرات تو از صوم میگی، صلات میگی، صوم میگی، به معاملات که میرسه بدبخت و بیچاره میشی. رو تعریف گیر میکنم، چجوری تعریف کنیم اینو؟ عبادات خیلی پیچیده تره، معاملات ساده تره؟ نه معاملات هم سخت تعریف کردن. چرا؟ چون تو بابا یه پدیده اعتباری طرفی، پدیده اعتباری رو سعی میکنی مثل پدیده های حقیقی خارجی تحلیل بکنی، نمیتونی.
اول درس خارج به امام همین پنج تا اشکال به تعریف آقای نایمیه.
ولی بینی و بین الله من میگم با این که شیخ انصاری فیلسوف عمیق صدرایی نیست، فیلسوف صدرا خانه، صدرا دان هم به زور میتونم بگم، ولی واقعا خیلی شفاف تحلیل اعتباری میکنه بیو و قشنگ راهبی. آدم راهبردی هم هست، یعنی نه آدم نیست که کلش انداخته پاشو پایین بخواد مثلا در مورد به اظهار نظر کنه و تیز گوشی خودشو به کار بگیره. قشنگ میدونم میخواد آخرش این زیست اجتماعی که کلن توش ایجاب قبول وجود نداره رو درست کنه، تعریف به و یه جوری عوض میکنه که هویت انشایی پیدا بکنه، انشا و تنبیه میکنه دیگه. ببینید قبل دیگه ماتو تو بعدن میره میگه، ولی همون اول میگه نه این که تعریف رو همچنین اشکالات سنگینی بهش میکنه تا آخرش تعریفی رو بیاره بالا بگه اصلا کلا ایجاب و قبول اصلا اینا که جز ذات عقل نیست. ذات عقل چیه؟ ایجاب و قبول نیست. بابا همه عقل ها ایجاب و قبول هم دیگه، این چه حرفی داره؟ نه نیست. بیا یک دو سه چهار یکی رد میکنه میگه خب حالا شما چی میخوای بگی؟ میگه هویت عقل انشاه. خیلی فلسفی میشه.
حالا انشاء تملیک میشه به انشاء، حالا باید ببینید انشاء چی، انشاء تملیک عین به عوضه، انشاء تملیک منفعت به عوضه، اون میشه اجاره. انشاء غیر تملیک چیز دیگه باشه همونطور، همه رو با انشاء باید معنا کنه. انشاء خلق چی؟ خلق یک وجود، وجود چی؟ اعتباری. این اعتبار چیه؟ نوع ارتباط بین من و شما و این شیء. ورود خیلی تحلیلی فیلسوفانه است، بدون اینکه معونه های زیاد و سنگین و دورخیز های غیر ضروری داشته باشن. سلامت نفسی طبعا پشت صحنه است، یعنی همه چیز با تیزوشی حل نمیشه. من در مورد شیخ واقعا جنبندیم اینه که یه طهارت باطنی، مسیر اینجور فهم سلیس راحت مقتدر و راهبردی رو داره فراهم میکنه. پس برابر این گرفتار شدن تو تعریف که یه پدیده کوچیکی نیست، شما همه این آقایونی که میخوان عمیقا یه بحثی رو تحلیل شد تکلیفش معلوم بکنن گرفتار. ولی این چی میشه که یه نفر مثل شیخ انصاری، حالا امام خب تکلیفش فهم میکنن، چی که یه نفر مثل شیخ انصاری خیلی سلیس راحت داره تکلیف یک ماهیتی رو معلوم میکنه به اسم بین، حالا شاید توی یه جای دیگه گیر بکنه، چون با اون جوهره پدیده اعتباری که زیست عمومی اجتماعی و تغییر راهبردی این زیسته درگیر از نظر ذهنی. یه فقیه که درست وارد فقه داره میشه، مسئلهش اینه یه زیست اجتماعی مردم دارن معامله میکنن. نه، یه تاجری که درد دین داره، داره میبینه آقا هیچ کدوم از مردم اینجا قبول ندارن، این بازار از دست ما رفته رها شده، نمیشه اینجا قبول آورد اصلا، درگیره دیگه. یعنی از این طرف در معامله رو میفهمه کف بازار چه خبره، که خب غلط کردن دیگه، به اون فقهای دیگه که اصلا کار به بازار نداره، تجارت نمیفهمه چی میگه، غلط کردن از اینجا قبول بعد بگن، نمیگه یا میگن غلط کردم، من میگم من کار ندارم، علی جاب قبول، اسلام اینو گفته، یه علانی اینجوریه، میگه استفسا کردن علی جاب قبول من کار ندارم، اینا حالا میتونی بکن نمیتونی نکن به من چه، خب نه من اصلا کار ندارم، میخوام بری جهنم، میخوام بری من اصلا کار ندارم، من اصلا مسئول جهنم بهش رفتن تو نیستم، من مسئول اینه که جواب این سوال بدم، جواب سوالت هم اینه خلاص. یه دیگه میخوام بگم که نه آقا یعنی چی غلط کردم بعد بگم، میخوان همه رو ببر بهش به زور. شیخ اصلا اینجوری نگاه نمیکنه، شکرانه چی این زندگی من، بعد من ول کنم اینا، این امروز اینجوری فردا اونجوری دیگه، پس فردا اصلا خمس زکاتشون هم نمیدن، خمسشون هم به من نمیدن، اوضاع علمی نابود میشه، میفهمه آخر عاقبت این بازار ول کردن بازار یعنی چی، نباید که بنویسه آخر این همه شهامت برای که جلوی میگن که آقا شیخ معاتاتو کرده، خیلی حرف عجیبی زده. من میگم مثلا شهامت شیخ توی درست کردن معاتات نیست، شامل شیخ توی اینکه تعریف بیو عوض کرده، تعریف اصلا عقد رو عوض کرده، خیلی شامل میخواد. شامل از کجا داره میاد؟ از یک نوع ارتباط نفس الامری درست فقیه با زیست عمومی اجتماعی مؤمنانه. این ارتباط نفس الامری که تو پیدا میکنی با زیست عمومی اجتماعی، این باعث میشه درست بفهمی. کامل نه، همش هم این نیست، ولی خیلی مهمه، این تقریبا مسیر اصلی تو رو به سمت اون فهم باز میکنه. حالا یعنی صرفا این نیست که امام عارف فیلسوفه، فقیه فخونده، نه، مناسبت درست درست داره مواجه میشه با پدیده‌های اجتماعی زیست عمومی، به عنوان یه آدم مؤمنی که درد راهبردی دینی شرعی داره، این نوع مواجهه درسته. خب میگه
فمعصول اومن ها یکان کلون صادران من حیثی کتن مضافن اله انه نهی عن الفحشا لیس علا ما هو ظاهرو فیرجه اله کونه ها دافعتن و مانعتن امه ها و الفحشا او امرو متکسر فلابد ان تکون فسترات حیثیاتون به کل حیثیتن دافعتون لباحد من ها
معبود التزام هم به جامعه لذی در حیثیات متکثر هست و تکثر ما. خب معنا کنیم
فرج الکانه ها دیگه نهی از فحش و ظاهرش هم نباید نما کرد، این برمیگرد به اینکه نماز درد میکنه و مانع از فحش و منکره، فحش هم متکثره یه چیز عینی رو بهش فرشان نمیگن. علاوه بر تکون فسرات حسیات ما
یک فرشان میگیم، اما اقسام
هر برای هر کدوم از این انواع فرشا باید صلات یه حسیاتی داشته باشه که اون حسیات دفع میکنه از اون مثلا فرشا. معبود التزام بالجامع الذي له حسیات متکثر، با اینکه بعید از اینو ملتزم باشم به جامعه که برای اون
جامعه که خودش مرکبه. آقا وحدت بلخواست اینا خواستن وجود و وحدت وجودی درست بکنن، این خودش ترکب وجودی پدید میاره. ترکب هم اینا میخواستن از ترکبه فرار بکنن، گفتن یه وجود واحدی بین همه این حقایق متکثره هست و
اثر واحد هست، وجود واحد هست. بعد من گفتن اثر واحد چیه؟ 500 تا اثر بازم.
بعد ما میگه این 500 تا اثر هر کدوم از اینا پس از یک حسیاته، پس اون معلوم شد اون وجود هم وجود واحد نیست، وجود مرکبه. بعد هر کدوم از این اثرها رو هم باز بری توش ببینی چیه، خود اون هم باز دوباره متکثره. خب آیا یک کم ادامه بدین، دیر میان دیگه، تصمیم خودتونه. حالا یه دو سه دقیقه دیگه ادامه بدیم به یه جایی برسیم آخری.
در اوکان حاضر امور ترجمه الى امر واحد هوه کم که هوه کمال حاصل نفس
یوجه بزاله.
این خروج
منه. آره طرف درنگی بخواد بکنه، خواد دیگه نگاه کنیم این همه امور برمیگرده به این کمال نفسانی. یعنی این ادبیات کمال خیلی دیگه داره فرار راه فرار براشون فراهم میکنه. میگه کمال باعث میشه که این امور عادت بشه، اینا همه نتیجه از کماله. آخه کمال میدونین چون مستجمع جمیع همه حسیات وجودی هست، شما هم به این برسه خیالت راحت میشه دیگه، احساس میکنی وحدت رو پیدا کردی. میگه این اصلا اولا خروج از استدلاله و ایکال الى امر مجهول من غیر بیان. اصلا کلا کمال چیه دیگه؟ کمال شما قرار بود یک وحدت وجودی توی این نماز نشون بدین، نه اینکه یک کمالی. میگه این که وحدت وجودی نداره، اینا که وحدت ندارن یه چیز واحدی درست کردن یه به اسم کمال. اون اومده میگه این اصلا اولا خروج از استدلاله، بعدش هم اون کمالی که درست کردی امر مجهوله، توصیفش کن ببینم جزئیات و حقیقت وجودیش چی و از نظر فلسفی. اما ما اورد علیه و بعدم بخونیم. خب صلی الله علی محمد و آل محمد.